بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله وجادلهم بالتي هي أحسن. در مسئله جبر و تفویض و امر بین الامرین که به مناسبت احتجاج کوتاهی از حضرت سامن الائمه علیهم السلام مطرح شد، حدوداً به فضل پروردگار اهم مسائل گفته شد. و نفی جبر در حدیث معروف که شده، به این مناسبت اقسام جبر، جبر اشعری، جبر فلسفی، جبر عرفانی گفته شد که همه اینها در این بیان شریف نفی شده و برای تفویض هم حدوداً 4 معنا گفته شد که رد شد و تفویض هم که نیست، اون معانی مردود. برای امر بین الامرین هم توضیحاتی گفته شد، گاهی گفته شده که امر بین الامرین به این معنا که بعضی از کارها انسان در اونها مجبوره و بعضی از کارها هست که مجبور نیست، اینه که امر بین الامرین به این معنا. ولی خب مشخص است که اون مرکز بحث در بحث مورد نظر و مطرح این نیست و توضیح داده شد و جلسه گذشته گفتیم که مقصود از امر بین الامرین همون استطاعتی است که در بسیاری از روایات آمده. در عین این که یکی دو حدیث داریم که نفی استطاعت در اون دو حدیث شده، ولی از خود اون دو حدیث مشخص است که یعنی نفی استقلال که برمی گردد به تفویض. و در مجموع همان حدیثی که به تعبیرهای مختلف در احادیث مختلف آمده است، معنای حقیقی امر بین الامرین است که خداوند متعال تملیک فرموده است، اختیار سلطه بر فعل و ترک را، و هو املک و هر آنی هم این اختیار را او عنایت میکند و هر آنی ما نیاز داریم به این که این اختیار از ناحیه او به ما عنایت بشود. به نتیجه جبر نیست، چون به ما تملیک شده اختیار. تفویض نیست، چون در هر آنی نیاز ما به ذات مقدس حضرت حق حتی در همون اراده‌ای که می کنیم باز نیازمون به حضرت حق محفوظ است. به نتیجه لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین. به فضل الهی در هر بخشی اگر مراجعه بکنید به کتب مربوطه ای که این بحث مطرح شده، چه در کتب عرفانی و چه در کتب کلامی و کتب فلسفی و چه در کتب حدیثی، اونهایی که از ابتدای بحث بودن، خواهند دید که به فضل الهی مسئله مهمی نبوده که مطرح نشه، بلکه همه مسائل مهمه این بحث مطرح شده. حالا اونچه امروز به عرضتون میرسد و چون یه مقدار عقب افتادگی هایی در بعضی از نوشته هایی که خیلی ضرورت داره که انجام بشه، اونها رو میخواییم انشاءالله بهش برسیم. اون یک فراغت خاصی و یه مقدار شرایط خاصی رو داره. اینه که امروز با خوندن یه حدیثی که بسیار مهم است در جهت توجه دادن به مشیی که این مشی و این روش را در فهم مطالب مصر هستیم و برش اصرار داریم که این مشی، هر جا هستید بحثشو بکنید، صحبتشو بکنید، این مشی رواج پیدا بکنه، در اون جهت این دو حدیثی که عرض میکنم کاملا توجه دهنده هست. همونی که میگفتیم که تعقل در وحی اساس حرکت عقل، با عقلمون که به وحی رسیدیم باز هم عقل کارساز، نه تنها کلید ورود در مرکزی است و بعد دیگر کاری به عقل نداشته باشیم، خیر، به اضافه این که مفتاح است مصباح هم هست، یعنی وقتی هم در هر موردی که وارد بشویم باز عقل روشنگر هست، به وسیله او استفاده میکنیم. اما وقتی که به وحی رسیدیم بی اعتنایی به وحی نشه، اینجور نباشه یک کتاب سر تا آخر و دو تا کتاب باشه، مسائلم اعتقادی باشه ولی یک دانه حدیث هم در این کتاب وجود نداشته باشه، یک دانه روایت هم در ارتباط با هیچ مسئله مربوطه اعتقادیش نباشه، خیر، بلکه اعتنا بشود به احادیث، اعتنا جدی، تعقل بشه در احادیث، توغل نشود در استدلالات نظری که زمینه خطاش بسیار است. استدلالات ضروری که به جای خودش محفوظ است و مشخص، اما استدلالات نظری اینجور نباشه به همونها اکتفا بشه، بلکه حتما عیب نداره به اونها مراجعه بشه، همراه باشه با اعتنای جدی به مدارک وحیانی. همون جمله‌ای که مکرر به عرضتون رسیده است و در اون میزان شناخت هم که بسیار سنوات قبل به مناسبتی یکی از مجلات مقاله‌ای میخواست نوشته شد داده شد، اونجا آوردیم از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که وقتی ایشان میفرماید در احکام مسائل عقلی را دخالت ندید که خیلی از حقایق احکام بالاتر و برتر است از این که تعقل ما به اونها برسه. دین الله لا یصاب بالعقول. بعد میفرماید و اوجب من ذلک ترک الخوض فی الادله العقلیه النظریه فی اصول الدین. واجب تر از آن اینه که در اصول دین استدلالات عقلی نظری رو خوض نداشته باشید، برخورد کردید بکنید، بررسی بکنید، اما اگر به اونجا برسه که فقط با اونها بخواید کار صورت بدید، فانها تعریض للهلاک دائم والعذاب الخالد، یک همچه خطری اگر حوز در استدلالات نظری در اصول اعتقاداتشون تصدیق داره دیگه، یعنی استدلالات ضروری که جای خودش محفوظه، از عقل استفاده کردن، از فهم استفاده کردن، عقل بیین، عقل صریح، عقل سلیم با این تعبیری که بسیاری از بزرگان هم دارن که جای خودش محفوظ و اصله و اساسه، از اون هرگز نمیشه غفلت کرد و اون همیشه اساس کار است. بر این مبنا اصلا پذیرفته شده خود خدا، بر این مبنا پذیرفته شده خود وحی، بر این مبنای عقل صریح و بیین، اون که جای خودش محفوظه. استدلالات نظری رو ایشان داره میگه، نه ضروری. و اوجب من ذلک که در رسائل هست باب قطع، و اوجب من ذلک ترک الخوض فی الادله العقلیه النظریه فی اصول الدین فانها تعریض للهلاک دائم والعذاب الخالد. حرف اینه که تنها خوض در ادله عقلی نظری نباشه، بلکه به وحی کمال اعتنا بشه، اون وقت وحی راهنمایی میکنه خیلی از مطالب رو که خود عقل هم خود به خود نمیفهمد با تذکر روایی و حدیثی و به اصطلاح وحیانی آدم میفهمد بله بله درسته درسته، شکوفا میشه عقلش. خیلی جاها هم هست که راه نداره، که راه نداره. حالا در ارتباط با این مسئله این حدیث رو توجه می‌فرمایید، حدیثی است در این به اصطلاح آیات العقاید در صفحه 90، در صفحه 90 اون حدیث رو می‌خوام بخونیم که بسیار حدیث عجیبی است در جهت توجه دادن به این که چه کسی میتواند از قرآن استفاده بکند و راهش چیست. صفحه 90 از این کتاب آیات العقائد از حضرت صادق علیه السلام نقل میشه: وَعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَالْخَاسَ مِنَ الْعَامِ وَالْمُحْكَمْ مِنَ الْمُتَشَابِهِ والرخص من العزائم. بسیار حدیث عجیبی است. والمکی والمدنی و اسباب التنزیل والمبهم من القرآن فی الفاظه المنقطعه والمؤلفه و ما فیه من علم القضاء والقدر والتقدیم والتأخیر والمبین والعمیق والظاهر والباطن والابتدا والانتها والسؤال والجواب والقطع والوصل والمستثنى منه والجاری فيه والصفه لما قبل مما يدل على ما بعد والمؤكد من و الفصل و عزائمه و رخصه و مواضع فرائضه و احکامه و معنا حلاله و حرامه الذي هلك فيه الملحدون و الموصول من الالفاظ و المحمول على ما قبله و على ما بعده. کسی که اینا همه خیلی ردیف شده، اینا همه را ندونه، فلیس به عالم بالقرآن ولا هو من اهله، ولا هو من اهله. مهم میشه جمله بعدی از جهتی، اینا باید بدونه. کسی هم اگر مدعی باشه که من خودم میدونم، مفتر انزال. و متا مدعا معرفت هذه الاقسام مدعن به غیر دلیلن، یعنی بگوید که من خودم فهمیدم اینا رو، همه اینا رو من خودم میفهمم به غیر دلیل. بعد در همه روایات فرمودن اون دلیلی که مربوط به این برنامه است چیه؟ ماییم، ما دلیلیم. اگر کسی مدعی بشه که من اینا رو میدونم به غیر دلیلن، فهو کاذب مرتاب مفترن علی الله الكذب و رسوله و مأواه جهنم و بئس المصیر. کسی فکر کنه که اینا خودش میتونه که فهمیده باشه، بلکه احتیاج به دلیل داره. وقت دلیلش هم دیگه همه جا فهمودن که دلیل کیه. از جمله یکی از ده ها حدیثی که هست، باز این صفحه ده، این جزوه کوتاهی که روش ما در گفتگوهای علمی که به یک مناسبتی من نوشته بودم، اون وقت صفحه دهش اون حدیث شریف که از حضرت امیر علیه السلام است و در نهج البلاغه هم هست، خطبه 87 و صفحه 148 از ترجمه محمد رشدی. فأین تذهبون و انا تؤفكون و الاعلام قائمه و الآیات واضحه و المنار منصوبه فأین یطاه بكم و کیف تعمهون. کجا می روید؟ کجا سرگشته هستید؟ و بینکم اثرت نبیکم و هم عظمت الحق و اعلام الدین و السنت الصدق. اینها هستن که زمام حق دست اینهاست. کجا می روید و حالی که اینا هستن؟ یعنی به اینا مراجعه کنید، نه به غیر اینها. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، اینها را بهترین منزلت هایی که در قرآن برای جمعی گفته شده به اینا باید بدید. یعنی اگر در قرآن بهترین منزلت گفته شده که جمعی مطهرند از هر رجس، اینا هستن. اگر در قرآن جمعی تعریف شدن که اینا متقین و مقبتین و ابرار و چنین و چنان هستن، اینا هستن. اینا هستن که چنین موقعیتی رو دارن. و هم عظمت الحق و اعلام الدین و ارزنت و صدق. فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم الاتاش. مثل جمعی که مدتی به آب نرسیدن، حالا به یک چشمه بسیار زلال خوبی برخورد کردن، چطور به طرف این آب، به این چشمه هجوم می آورن، حمله می کنن. اینجور باید به طرف ما بیایید، از ما باید بگیرید حرفاره، نه اینکه جای دیگری برید. وردوهم ورود الهیم الاتاش. باز اون حدیث دیگر که امثال اینها فراوان است که در اصول کافی است، جلد یک صفحه 399، اونجاست که حضرت به سلمه و حکم که خدمتشون بودن فرمودن شرقا و غربا فلا تجدان علمن، یه نسخه هم تو ذهنم هست که علمن صحیحن، فلا تجدان علمن الا شیئن خرج من اندنا، از ما باید رسیده باشه و الا این چنین نیست که بتونید خودتون بفهمید حرف داره. پس نتیجه این میشه که اینقدر مسئله مهم است. اونهای اهل قرآنن که اون مطالب حدیث اولو بدونن، از محکم و متشابه و اون مسائل تا آخر. هر کس هم مدعی باشه که من اینا رو خودم میدونم بی دلیل، مفتر کذاب، کاذب علی الله و کذاب علی الله و علی رسوله. اون وقت دلیل چیه؟ دلیل هم این دو تا چهار تاست که یعنی باید اعتنای شدید کرد، نه اینکه یه بحث آدم وارد بشه خارج بشه و اصلا کاری به حدیث نداشته باشه که حدیث چی شد، آیه چی شد، روایات مربوطه چی شد، و بعد همون خوز در مسائل به عنوان عقلی. و الا این کلمه رو هم یاد تو باشه، این تفصیل عقل که گفته میشه، اگر منظور همون عقل به معنی واقعی کلمه باشه، او همیشه خوب و بی خطا و بی اشتباه و مشخص. ولی خیلی وقتا عقل گفته که میشه یعنی همین روشهایی که اسمش شده روش عقلی، ولی عقلانی نیست به دلیل اختلاف شدید، که هر کجا اختلاف شدید باشه ما تفاوتی هم قائل نیستیم. در فقه هم وقتی اختلاف شدید شد معلوم میشه روش عقلانی، یعنی عقل نتونسته همه جا به کار بره. اگر عقل به کار میره خب اختلاف نمیشد که، عقل که واقعی رو تشخیص میده، در واقع هم که اختلافی نیست. پس بنابراین با توجه به اینها این روش رو سعی داشته باشیم که هم خودمون برای بهره‌گیری خودمون در معارف به کار بگیریم، با تعقلمون که به وحی رسیدیم وحی را جدی در ارتباطش باشیم و از وحی استفاده بکنیم، تعقل کنیم در وحی، و بعد هم هرچه بیشتر دیگران را هم در همین جهت قرار بدیم، که یک مسئله روشنی است که در حقیقت یه مقدار کسی متوجه باشه میبیند که همه جهاتش بیان و روشن هست به حکم عقل. عقل هم خودش همین رو میفهمه، وقتی که حدیث تذکر میده میفهمد که بله اینجوریست که بایستی که به این کیفیت معارف رو بفهمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.